بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث اون سه تا حدیثی بود که دلالت بر وجوب احتیاط داشت. ایشون هر سه رو رد کردن، فرمودن وقتی این سه تا که صحیح السند بود ما در دلالتش خدشه کردیم و گفتیم امراش امر ارشادیه، دیگه اون دعمایوری بکن، اون بقیه به طریق اولا تکلیفش روشن میشه. چرا؟ اونجا همون میگیم ده امر مولوی نیم، امر ارشادیه. امر ارشادی هم گاهی جاها با وجوب میسازه، گاهی با استحباب، و مضافاً بر این که سندش هم ضعیفه. خلاصه وقتی این ستا که صحیح و سند بود ما در دلالتش خدشه کردیم و از کار انداختیم، اونای دیگه هم به طریق اولا، یعنی همین خدشه های دلالتی در اونام هم مضافن بر این که سندش هم ضعیفه، پس نتیجتا تمام اخبار احتیاط از کار افتاد. خب محقق صاحب شرایع، ایشون هم عقیده ماست، ایشون هم اخبارگین رد میکنه، ایشون هم میگه احتیاط واجب نی، ولی از یه راه دیگری اومده رد کرده، گفته این استدلال اخباری تمام نی، برای اینکه اخباری میخواد با این دلیل دعما یوری بک احتیاط رو بر ما واجب بکنه. این خبر ولو صحیحه، خبر واحد معتبره، اما به درد اثبات مسئله اصولیه نمیخوره. خبر واحد معتبر برای اثبات فروعات خوبه، این حلال اون حرامه، این نجس اون پاکه. این خبر ما گفتیم چی؟ ما گفتیم اصلا سند نداره، سندش باطله، ناتمامه. ایشون میگه نه سند خوبه، خبر واحد معتبره، نمیشه باش وجوب احتیاط رو ثابت کرد، چون وجوب احتیاط مسئلتون اصولیه و مسئله اصولیه رو با خبر واحد ولو معتبرم باشه نمیشه ثابت کرد. پس شما آقای اخباری نمیتوانی با این خبر وجوب احتیاط ثابت بکنی. این یک اشکال. اشکال دومش اینه که این حدیث میخواد اگر بخواد وجوب احتیاط ثابت بکنه، معناش اینه که پس ما به مشقت بیفتیم، چون احتیاط زحمت داره، ثقیله، و ما میدونیم راضی نیست شاره که مردم به مشقت بیفتن. پس اگر این حدیث بخواد برای ما احتیاط واجب بکنه، این خودش محل ریبه، و خود این حدیث میگه این حدیثی که دلالت بر وجوب احتیاط داره اینو ردش کن. خلاصه اشکال دوم این شد، اخباری میخواد با این روایت احتیاط رو واجب بکنه. ایشون میفرماد اتفاقا با همین حدیث ما احتیاط رو رد میکنیم. چرا؟ برای اینکه احتیاط کار مشکل سازه، ثقیله، مشقت داره، و ما میدانیم شار رازینی ما به مشقت بیفتیم. پس خود همین حدیث به ما میگه احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون احتیاط ثقیله، مشقت داره، و چیزای مشقت دار درش ریبه. به دلیل خود این حدیث ما باید وجوب احتیاط رو رد بکنیم. این اشکالایی که آقای محقق کرده. البته اون سلم را یادتون نره، اولا که این حدیث نمیتوانه مسئله اصولیه ثابت بکنه، سلم نا اینجور باشه ثابتم بکنه وجوب احتیاط محل ریبه. طبق خود این حدیث احتیاط چون که مشقت داره، درش ریبه، نباید واجب باشه. خب ایشون میفرماد نه، ما این حرفای آقای محقق رو قبول نداریم. اولا که ایشون فرمودن احتیاط مسئلتون اصولیه، میگیم نه خیر، احتیاط مسئله اصولیه نی. تا شما بیای بگی مسئله اصولیه رو با خبر واحد نمیشه ثابت کرد، پس چیه؟ قاعدتون فقهیه، یعنی همون طوری که با خبر واحد مسائل فرعیه رو میشه ثابت کرد، قواعد فقهیه رو هم میشه ثابت کرد، مثل قاعده اسر و حرج. خب ما با یه خبر واحد نفیش میکنیم، میگیم لا اسر و لا حرج فی الدین، پس نتیجتا مسئله اصولیه نیست، قاعده فقهیه است. اولا سلم نه، حالا از اون بگذریم. شما گفتید این خبر واحد مجرد از قرینه است. این اتفاقا این خبر انقدر قرائن با داریم بر صدق این خبر که میشه ادعا کرد تواتر معنویه. پس خبر واحد بی قرینه نیست که نتوانه چیزی رو ثابت بکنه، خبر واحد با قرینه است یعنی تواتر معنوی داره، و وقتی تواتر معنوی داره میشه باش وجوب اعتیاد ثابت کرد. با خبر واحد نمیشه مسئله اصولیه رو ثابت کرد. اگر ما گفتیم این خبر متواتره، خبر متواتر یعنی خبر علمی، با خبر علمی میتوان وجوب احتیاط ثابت کرد. و ثالثاً این که شما آمدید گفتید احتیاط نمیشه، مسئله اصولیت با خبر واحد ثابت نمیشه، اون مسئله اصول عقائده، اونو نمیشه با خبر واحد ثابت کرد. و الا مسئله اصول فقه رو میشه با احتیاط ثابت کرد، که دیرو ایشون برگرد رفقا نقض کردن، نقضم داره. ایشون دو سه بار تو رسائل این جور و باجور میگن. اینجا میفرمان نمیشه مسئله اصولیه رو ثابت کرد، با حالی که جاهای دیگه گفتن میشه، یه جای دیگه باز گفتن نمیشه. قرار این حرفای دیروده ایشون بعضیاش قابل مناقشه و نقد هست. خلاصه آقا حدیث برطرف شد. ایشون میفرمان این احادیث احتیاط هم به درد استدلال نمیخوره، حالا یا با بیانی که ما کردیم یا با بیانی که محقق کردن. بریم سراغ آخرین طایفه اخبار احتیاط به نام اخبار تسلیس، که یه روزی مختصرش خوندیم. اون روایت جمیل ابن صالح بود که انما الامور ثلاثه، که من اون روز عرض کردم این حدیث رو اولین بار حضرت عیسی خوندن در تحف العقول داره، دومین بار پیغمبر ما خوندن، سومین بار امیرالمومنین خوندن، چهارمیشن امام صادق. شما دیگه تو هیچ کلام امامی این حدیث تسلیس رو پیدا نمی کنین. حضرت عیسی، حضرت پیغمبر خودمون، امیرالمومنین و امام صادق، حدیث تسلیس در کلام این چهار نفر فقط مورد استشهاد واقع شده. حالا این حدیث تسلیس مهمش اون مقبوله عمر ابن حنظله است. این مقبوله رو آقایشون چند جای رسائل هر جایی به یه مناسبت یکی کشو نقل میکنن. تو بحث شهره یکی کشو نقل کردن، جاهای دیگه یکی کشو نقل میکنن، امروز یکی کشو نقل میکنن، ولی تمام حدیثو صفحه 445 یه جایشون همه رو نقل میکنه. یعنی یک صفحه است این حدیث مقبوله. ولی البته آدرس دادیم از وسائل جلد 18 صفحه 75 حدیث 1، اون مدرک رواییشه. ولی این حدیث مقبوله که ایشون تیکه تیکه میکنن در هر جای رسائل از یکی کش استفاده میکنن، اگه تمامشو یک جا بخواین ببینین صفحه 445 یک صفحه است تقریبا ایشون حدیثو نقل میکنه. حالا امروز هم با یکی کشو به مناسبت این که اخباری به این حدیث استدلال کرده، اون محل شاهدو نقل میکنه. راوی سوال میکنه از خبرین متعارضین که اگر دو خبر متعارض به دست ما رسید چه بکنیم. حضرت چی کار میکنن؟ اول یه دستور میدن، علاج میکنن، به اینا میگن اخبار علاجیه. خود به افقهه ما، اعدله ما، اورعه ما. حالا که دوتا خبر متعارض به دستت رسی، متحیری چی کار بکنی؟ شما ببین کدوم راویش عادل تره، فقیه تره، با ورع تره، به قول اون خبر عمل بکن، به قول اون راوی عمل بکن. وقتی حضرت این دستور میدن، طرف سوال میکنه آقا همه یکسانن؟ یعنی از نظر عدالت و فقاهت و اینا این دوتا روایت راویاش یکسانن. حضرت یه دستوری دیگه دادن که اینجا شاهد ما، فرمودن خود مشتهر بین اصحابه، ببین کدام از اون دوتا بین روات مشهورتره، به اون عمل بکن. و ده شازن ناده، خود مشتهر بین اصحابه و ده شازن ناده. بعدم علت رو بردن، فرمودن به علت این که مجمع و علی لا ریب فیه. این مجمع و علی به معنای مشهوره با، آخه تو اصطلاح ما اجماع با شهرت فرق داره. تو اصطلاح ما اجماع یعنی کل، مشهور یعنی یه عده‌ای، ولی تو روایات اینجوری نی. تو روایات اجماع و شهرت یکیه. حضرت اول میفرمان مشهورتره رو بگی، بعد میگن به علت این که مجمع و علی لا ریب فیه. این مجمع و علی هم همون به معنای شهرته. اون خبر مشهورتر رو بگی. چرا؟ برای این که اون مشهوره لا ریب فیه، اما اون شاذ رو رها کن. خبری که شذوذ داره، روات نقل نکردن، اونو ترکش بکن. خب این یه جمله. بعد حضرت یه تثلیثی فرمودن در همون مقبوله، فرمودن انما الامور ثلاثه، امر بین رشد، به مناسبت خبر که خبر مشهور رو گفتن بگیر و خبر شاذ رو رها کن. حالا میخوان بگن سه جور ما خبر داریم. انما الامور ثلاثه، بعضیا بین رشد، مثل چی؟ خبر مشهور، خبر موافق للکتاب، اینا بین رشد، یعنی خبری که مشهور نقل کردن و موافق کتابه، این بین رشد، به اون عمل بکن. بعد فرمودن بعضی از خبرها بین الغی، گمراهیش خیلی ثابته، مثل چه خبری؟ مخالف للکتاب، موافق للکتاب و مشهور، اینا بین الرشد، اما مخالف کتاب بین الغی. شاهد سر کجاست؟ شاهد سر خبر شاذ، اما خبر شاذ مشکلون، یعنی نه مثل خبر مشهور بین الرشد و نه مثل خبر مخالف للکتاب بین الغی، بلکه مشکله. چیکارش کن؟ رد حکمه الی الله و رسول. خبر مشکل، خبر شاذ که مصداق مشکلونه، اینو شما ردش کن به سوی خدا و رسول. بعد دوباره استشهاد کردن، یعنی حضرت صادق به تثلیث خودشون قناعت نکردن، یه تثلیث هم از پیغمبر نقل کردن که قال رسول الله حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلک. باز این شبهات بین ذلک محل استشهاده، یعنی یه چیزایی حلال بین، مثل چی؟ آب خوردن. یه چیزایی حرام بیان، مثل چی؟ شراب خوردن. یه چیزایی هم مشتبهه، نه مثل آب، نه مثل شراب، مشتبه الحرمت، اینا رو هم ترکش بکن. آقای اخباری به این جمله تمسک میکنه، میگه پیغمبر فرمودن مشتبهات ترک بکن، محتمل الحرمت توتونم مشتبه الحرمت باید ترکش بکنی. این طریقه استدلالشون تا اینکه برسیم به تمامیت مطلب. الرابعه یعنی الطائفة الرابعه، چون اخباریین چهار طایفه روایت دارن، طایفه چهارم اخبار تثلیثه. المروی عن النبی والوسی و بعض الائمه، دیگه ایشون حضرت عیسی شو نفرموده که المروی عن عیسی، بعدم عن النبی، بعدم عن علیین علیه السلام، عن الوسی و بعدم بعض الائمه که حضرت صادقه. فتی مقبوله عمر ابن حنزله، این روایت ولو از نظر روات یه خدشهی درش هست، ولی همه قبول کردن، اسمش شده مقبوله. مقبوله عمر ابن حنزله، الوارده فی الخبرین متعارف.
آقا
بذارید چنا دیم روی حدیث درس میخونیم، از کدن این حدیث، اگر این حدیث یه شبهی هم داشته باشه همه بهش عمل کردن، شده مقبوله. پس از نظر سند مشکل نداریم، این حدیث از نظر سند مقبوله است. حالا ببینیم دلالت بر چی داره این حدیث مقبوله که از نظر سند مورد قبول همه است. در اینجا ببینیم حضرت چی فرموده. این سند، حالا وارد دلالت میشیم. حضرت امر کردن به اخذ به مشهور. وقتی سوال کرد خبرین متعارضین چی کار بکنی، حضرت اول دستور دادن اعدل و افقه، او وقتی گفت مساویه امر کردن به اخذ به مشهور. گفتن حالا که این رباط از نظر عدالت و فقاهت یکسانن، چی کار کن؟ ببین کدومش مشهورتره بین رباطه، اونو اخذ بکن. و ترک و شاذ ناده، مشهور رو بگی ده شاذ ناده، اون شاذ ناده، اونی که خلاصه تو رواد شهرت نداره، اونو ترکش بکن. بعدم اکتفا نکردن به این علت رو بردن، چرا مشهور رو بگی و اون شاذ رو رها کن، معللن علت آوردن به قولهی فان المشهور لا ریب فیه مجمع علیه. از کردیم در اصطلاح روایات شهرت و اجماع یکیه، منو تو اصطلاح ما فرق داره. پس مجمع علیه یعنی مشهور، مشهور رو بگید. چرا؟ به علت این که مشهور لا ریب فیه. و بعدم حضرت تثلیث کردن، فرمودن این نمل امور ثلاثه، امورات سه دسته است، امرون بینون رشدو فیوت تبع، یه چیزایش هدایتش مبین و واضحه، باید اونا تبعیت بشه. امرون بینون غیو، یه چیزایش دلالتش مبینه فیوت تنر، باید اونا اجتناب بشه. یه اموراتی هم داریم مشکل، یرد دو حکمهو الالله و رسول، که امرون بینون رشدو به چی برمیگرده؟ با چی تطبیق میکنه؟ با خبر مشهور و خبر موافق کتاب. خبری که موافق با مشهوره همه نقل کردن و موافق کتابه، این بیان الرشده، باید تبعیت کرد. خبر بیان الغی کدومه؟ خبر مخالف للکتاب و سنه، اونم بیان الغی. قرآن میگه این کار حلاله، مثلا خبر میگه این حرامه، اونم بیان الغی، اونم میداریم کنار. میمونه خبر شاد. خبر شاد مشکله، نه بیان الرشده نه بیان الغی. تو ربات هم شهرت نداره، این امر مشکله. به مشکلات که رسیدی، یرد دو حکمهو الالله و رسوله. قال رسول الله، یه قاله دیگه بعد اینجا یه چی دیره نفرمید، یه چی دیره نفرمید. آقا بده به کارمون برسیم، با اونا ما چی؟ اون میرسه به مرجحات بعدی، ما با اون کاری نداریم، ما با استدلالمون کار داریم. مخالف عامه مال مرجحات بعدیه، مال میگم یکی که روایت ما کار داریم. آقا اون موافق عامه، مخالف عامه، اونا مرجحات بعدیه، ما با یه دونه مرجح کار داریم. خود مشهر بین اصحابه، لذا اون عدلش هم ایشون نگفت، با حالی که عدد اول فرمودن خود به عدله ما، ایشون اونو نفرمودن. اون موافق عامه اونم کاری نداریم، اونی که محل شاهده گفتن این روایت ایشون چند تیکه تیکه نقل میکنه، برای اینکه هر جایی به مناسبت محل استشهاد نقل میکنه. محل استشهاد ما این فقره دومه، خود مشتهر بین اصحابه، نه به قبلیش کار داریم و نه به بعدیش کار داریم. عنایت بفرمایید، یه قاله باید اینجا باشه. با قال رسول الله، ببینید آقا از اول عبارتو بعد این روایت درباره چی وارد شده؟ خبرین متعارضه. بعد الامر، یعنی بعد از این که امر کردن مشهور رو بگی، و بعد از این که گفتن انما الامور و ثلاثه، قال رسول الله. عنایت کردین؟ یعنی دو تا بعد با بعد از این که امر به شهرت کردن و بعد از این که فرمودن الامور ثلاثه، بعد از این دوتا قال رسول الله، یعنی قال الصادق که قال رسول الله. پس حتما اینجا باید یه قاله باشه که اون بعد معناش درست بشه، یعنی بعد از اون دستور و بعد از اون تسلیس، قال الصادق که قال رسول الله، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلک. ما یه حلال بین داریم، مثل آب، مثل نان که مال مأکولات و مشروباته، حرام بین مثل شراب، مثل اکل خنزیر، شبهاتون بین ذلک مثل توتون. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهاتو ترک بکنه خودش رو از محرمات نجات داده. و من اخذ بالشبهات، یعنی من ارتکب، کسی که مرتکب شبهات بشه، وقع فی المحرمات فهلک من حیث لا یعلم. اگر انسان مرتکب شبهه بشه میفته تو حرام و هلاک میشه از یه جایی که خودش هم خبر نداره. خب عنایت بفرمایید، این حدیث تسلیس رو اگه آقایون چند رو پیش نظرشون باشه، من این دفعه متوجه شدم، تا حالا توجه نداشتم. یه حدیث تسلیسی چندی پیش از صالح ابن جمیل خوندی، چی بود؟ گفت قال رسول الله انما الامور ثلاثه، بین رشده بین غیو. امروز حضرت صادق از خودش داره میخونه اینو، خودشون دارن میگن بیان رشدو، به پیغمبر یه تشخیصی دیگه نسبت دادن. عنایت کردی؟ در اونجا گفت قال رسول الله بیان رشدو بیان غیو مشکلون، اما اینجا اونی که اونجا به رسول الله نسبت دادن، اینجا عقل خودشون دارن میخونن، فرمودن من میگم انما الامور ثلاثه، اون وقت به پیغمبر یه تسلیس دیگری نسبت دادن. مگه فرق هم میکنه؟ بله. خب تسلیس پیغمبر فقط شامل مأکولات و مشروبات میشه، حلال بیان آب خوردن، حرام بیان شراب خوردن، شبهاتون بین داله شربتتون. اما اون تسلیس امام یعنی انما الامور ثلاثه، غیر از این که شامل معکولات و مشروبات میشه، اقسام خبر رو هم شامل میشه. قرار اینه دقت داشته باشین که این تسلیسی که امروز به رسول الله نسبت دادیم غیر تسلیس اون روزه. امروز این تسلیسی که امام صادق از قول خودشون گفتن اینو نسبت به پیغمبر دادن، اما در این مقبوله یه تسلیس دیگری به پیغمبر نسبت دادن. از کدام تفاوتش هم اینه، این تسلیس دومیه فقط شامل معکولات و مشروبات میشه، حلال بیه حرام بیان شبهات. ولی برخلاف اون تسلیس اولی غیر از معکولات و مشروبات اقسام خبر رو هم میگیره. یک خبرهاییست بیان و رشد، مثل خبر مشهور، مثل خبر موافق کتاب. یک خبرهاییست بیان الغیب، مثل خبر مخالف للکتاب. یک خبرهایی هم هست که مشکله، انسان بعد علمشو به خدا و پیغمبر رد بکنه. خب حالا عنایت بفرمید، با این حدیث آقایون اخباریگی میخوان ثابت بکنن که ترک شبهه لازمه. این توتون که محتمل الحرمه است، ما حتما طبق این تسلیس پیغمبر یعنی اخباری به تسلیس پیغمبر تمسک میکنه. میگه پیغمبر فرمود شبهات رو ترک بکنی، اگر شبهه ها رو ترک نکنی تو حرام میفتی. پس آقای اخباری به تسلیس پیغمبر که این تسلیس دومیه، به این تسلیس تمسک کرده و میگه توتون چون شبهه داره شما باید ترکش بکنی. ایشون چی کار میکنه؟ ایشون از تسلیس اولی هم استفاده میکنه. یعنی این استفاده ای که ایشون میخواد بکنه از تسلیس اولی، خود اخباریگی شاید بلد نباشن. ایشون از روز اول بناش بر این بود دیگه، نظرتونه؟ از اون روز اول که ادله براءت شروع شد، ایشون هی به نفع اخباریگی رد کرد علما رو، تا رسید به ادله اخباریگی. 14-15 تا اشکال آقایون اصولیگی رد کردن، ایشون هم اونا رو هم رد کردن. فرمودن از اشکالات 4-5 تا، خلاصه بنای ایشون ابتداءن به اینه. اول تأییدشون میکنه، غیر از این که از تسلیس پیغمبر که این دومی است استفاده میشه، شبهات رو باید ترک کرد، ایشون از تسلیس اولی هم استفاده میکنن. ببینید میفرمان وجه دلالت تسلیس اولی. وجه دلالت به این حدیث، فعلا داریم اخباری میشیم، اخباری شدیم، میخوام از این حدیث استفاده وجوب احتیاط بکنیم در شبهات. اون وقت خوب که همه جوانب رو ثابت کردیم، فردا انشالله شروع میکنیم به جواب دادن. فعلا ما اخباری هستیم، میخوام به نفع اخباری صحبت بکنیم. وجه دلالت، از کجای این حدیث تسلیس استفاده میشه که از شبهات ما باید اجتناب کنیم؟ از اخباری سوال کنیم، میگه از تسلیس سومی که فرموده شبهاتون شبهه رو ترک بکن و الا گرفتار حرام میشی. ولی ایشون میخواد نه، از تسلیس اولی هم استفاده بکنه. وجه دلاله این که امام علیه السلام اوجب طرح شاذ، فرمودن شاذ رو رها کن، به مشهور عمل بکن. چرا؟ برای اینکه مشهور لا ریب فیه. شاذ رو رها کن. چرا؟ برای اینکه شاذ درش ریبه. خب وقتی چی میشه؟ یعنی هر چیزی که درش ریبه باید ازش متعد به حساب احتیاط بکنیم. ایشون میفرماد امام در تسلیس اولی اوجب طرح شاذ، فرمودن خبر شاذ رو باید رها کنی. چرا؟ علت آوردن، به ان المجمع علی، یعنی مشهور لا ریب فیه. اون وقت معناش چیه؟ یعنی خبر شاذ فیه ریبون. خب امام هم که فرمود شاذ رها کن، فیه ریبون، پس هر چیزی که درش ریب باشه ما باید رها کنیم. مطالب گذشته آقایون در ذهنشون
گفته مجمع علی مشهور در ریبی نیست، نگفته شاذ در ریب است. امام اگر
تحصیل میگرد
شاز درش ریبه
گوش بده بابا،
زواب بگولا
گوش بده. عنایت بفرمی ایشون میفرمان که اولا یادتونه گفتیم هر جا علت منسوسه تو کار باشه، العبره فعلل المنسوسه، العبره به عموم تعلیل لا به خصوصیت الموری. مثالم زدیم، طبیب اگر به شما گفت لا تأکل الرمان لأنه حامل،
اگه میگفت لا تاکل رمان، همون انار نباید بخوری شما، اما علت میاره، میگه علتش اینه که انار ترشه. وقت این جمله یادتون نره، میگن در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوصیت مورد. ولو مورد اناره، اما شما علت رو نگاه کن، علت میگه به ما این چون ترشه نخور، وقت از مورد تعدی میکنی، میگیم سرکم نباید بخوری. پس این قانونش همینه با العلل المنصوصه العبره، یعنی میزان در علل منصوصه به عموم تعلیله نه به خصوصیت مورد. ولو الان مورد مورد اناره، میگه انار نخور، ولی ببین علتش چیه، میگه علتش این که ترشه، شما رو همین علت سرکم نباید بخوری. چرا؟ برای اینکه میزان علته، عموم تعلیل میزانه، به مورد که اناره کاری نداشته باد. این قانون یادتون باشه که از ما آقا هیچی نگو، هیچی نگو آقا. پس تمام حرفای ما رو باطل کرد. عنایت بفرمید، تو رو به قرآن یه دقیقه حرف نزن، عنایت بفرمید آقا. پس اینو قبول کردیم قبلا که در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله نه به خصوصیت مورد. مورد اناره، ولی شما به مورد کاری نداشته باش، تعدی کن از مورد، بگو هر ترشی حرامه. این قانون مثلا مسلم میگیریم. حالا بیا اینجا، اینجا امام که نفرمود به مشهور عمل کن ساکت بشینه، علت آورد، فرمود به مشهور عمل بکن به علت اینکه لاری و فیه. ببینی علت آورد، به مشهور عمل بکن، شاذ رو بذار کنار، به علت اینکه مشهور لاری و فیه. خب چیه علته؟ طبق اون قانون چیکار میکنیم؟ از مورد تعدی میکنیم. ولو مورد خبره، حضرت راجع به خبر دارن حرف میزنن، میگن خبر شاذ رو بذار کنار، اما علتش رو نگاه کن، علتش اینه که فیه ریبون، پس تعدی کن از مورد، بگو هر چیزی که درش ریب باشه از اونم بعد احتیاط کنی، و توتون فیه ریبون. عنایت کردین استدلالو؟ پس دوباره تکرار میکنم، عرض کردیم رو اون قانون که در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله نه به خصوصیت مورد، میخوام روی این قانون این حرفو بزنیم. حضرت فرمودن مشهور رو بگی، شاذ رو ولش کن. چرا؟ به علت این که مشهور لا ریب فیه، پای علت اومد تو کار. هر جا پای علت بیاد تو کار از مورد تعدی میکنی، یعنی میگیم حضرت فرمودن چرا خبر شاذ رو رها کن، برای این که درش ریبه، تعدی کن از مورد، هر چیزی که درش ریبه از اونم باید اجتناب بکنی، و توتون درش ریبه. این استدلالی که ایشون کرده، اما صاحب فصول اومده اشکال کرده، گفته این استدلال تمام نی، این المرادی که داریم اینجا میخونیم، این المراد جواب از اشکال مقدره، یعنی یه انقلت در تقدیر بگیریم، صاحب فصول یه اشکالی کرده، این المراد جواب از اون اشکاله. عنایت بکنید اینایی که میخوام عرض بکنم، یعنی اصلا ایشون تو این عبارات ها به اشارم نه حتی نفرمودم، باید از جاهای دیگه کمک بگیریم تا بتونیم عبارت اینجا رو معنا کنیم. آخر صفحه 450 اگر زنده باشیم، 70 سالم بشه میرسیم به اونجا، 3-4 سال کار داره. علا کل حال آخره صفحه 450 اینایی که میخوام عرض کنم مال اونجاست، از اونجا باید کمک بگیریم برای اینجا. عنایت بکنیم ریشه استدلال چیه و ریشه اشکال صافصول چیه. ریشه استدلال اینه، ما این لا ریب فیه و لا ریب فیه اضافی میدونیم، اینا رو صفحه آخر صفحه 450 با این نسخه ها پیدا بکنیم. این لا ریب فیه که امام فرمودن راجع به خبر مشهور، این لا ریب فیه اضافیه. یعنی چی؟ یعنی خبر مشهور ریب نداره نسبت به خبر شاد، ریب نداره، ولی ممکنه یک عالم ریب داشته باشه. لذا آقای آخون تو تعادل و تراجی میفرماد نفی و ریب یشتم و مع الف ای. ما ممکنه از یه چیزی نفی ریب بکنیم، بگیم این ریب نداره، اما هزار تا ایب دارش باشه. پس ما چرا میگیم خبر مشهور ریب نداره نسبت به شاد؟ یعنی اگر شاد 1001 عیب داره، این 1000 عیب داره. نفی و ریب یجتمع مع الف ریب، ما اگر گفتیم این ریب نداره، ممکنه هزار تا ریب داشته باشه. پس چرا میگیم ریب نداره؟ نسبت به شاز، یعنی خبر شاز، اگر هزار و یک ریب درش باشه، این هزار ریب درشه. پس ما لا ریبفیه رو باید لا ریبفیه اضافی معنا کنیم. اون وقت وقتی لا ریبفیه اضافی معنا کردیم، یعنی خبر مشهور نسبت به خبر شاد ریب نداره، ولی ممکنه هزار عیب و هزار ریب داشته باشه، اما نسبت به شاد ریب نداره، اما شاد درش ریبه. اون وقت اگر درش ریب شد، پس توتانم درش ریبه. همون طوری که از خبر شاد باید اجتناب کنیم، از توتانم باید اجتناب کنیم. و اما اشکال صاحب فصول خیال کرده این لا ریبفیه تو اینجا مثل لا ریبفیه قرآنه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبفیه. خیال کرده لا ریبفیه تو این حدیث که حضرت می فرمان خبر مشهور لا ریبفیه، خیال کرده از اون لا ریبفیه ها. اون چه لا ریبفیه؟ اون لا ریبفیه حقیقیه. لا ریبفیه یعنی حقیقتن در قرآن ریبینی. صاحب فصول دقت کردن ریشه استدلال رو، ما که استدلال کردیم بر این که لا ریبفیه رو اضافی گرفتیم، گفتیم خبر مشهور ریب نداره نسبت به شاز، یعنی خبر شاز درش ریبه. پس چی؟ چون درش ریبه بذار کنار. توتونم چون درش ریبه بذار کنار. پس ما اگر استدلال کردیم از این راه لا ریبفیه و اضافی گرفتیم، نسبت به شاز گفتیم لا ریبه، یعنی خبر شاز درش ریبه. و امامم که فرموده خبر شاز رها کن برای اینکه درش ریبه، توتونم درش ریبه پس رهاش بکن. اما ریشه اشکال آقای صافوصول خیال کرده این لا ریبفیه این حدیث مثل لا ریبفیه قرآنه. قرآن لا ریبفیهش نفی ریبه حقیقیه. نفی ریب حقیقی یعنی چی؟ یعنی مقتوع الصحه. قرآن مقتوع الصحه است، اصلا درش ریب نی، اصلا حقیقتا درش ریب نی. او با خیال کرده این لا ریب در اینجا معناش اینه خبر مشهور ریب نداره، یعنی حقیقتا ریب نداره. خب حقیقتا ریب نداشته باشه چی میشه؟ میشه مقتوع الصحه. با این بیان میشه مقتوع الصحه دیگه. همون طوری که قرآن مقتوع الصحه هست، حقیقتا درش ریب نی، پس خبر مشهورم میشه لا ریبفیه حقیقی. وقتی شد لا ریبفیه حقیقی میشه مقتوع الصحه. وقتی شد مقتوع الصحه خبر شاذ میشه مقتوع البطلان. اینا رو عنایت داشته باشین. اگر لا ریبفیه حقیقی معنا کنی میشه چی؟ خبر مشهور میشه مقتوع الصحه. وقتی خبر مشهور شد مقتوع الصحه، مقابلش که خبر شاذه میشه مقتوع البطلان. و حدیث اینجوری معنا کرده، میگه این حدیث به ما میگه خبر شاذ رو بذار کنار برای اینکه مقتوع البطلان. این چه ربطی به کار ما داره؟ عنایت کردی؟ نمیدونم روشن شد یا نه. نه از جاهایی است که
برای یکی
درست نشدی رو نظر
میدیم اضافی بودنش دلیل نیاورد. بله،
آقا سه تا دلیل میاریم، گوش بده. ما اول مطلب رو عجیب واقعا گرفتار شد. آقا گوش بده بعدن دلیلشو میاریم. فعلا ادعا، ما داریم ادعا میکنیم آقای صاحب فصول این لا ریبفیه اضافیه، او میگه لا ریبفیه حقیقیه. ما سه تا دلیل بعدن میاریم، سه تا قرینه میاریم که این لا ریبفیهش اضافیه. فعلا ادعامونو بگیم. ما میگیم این لا ریبفیه اضافیه، یعنی نسبت به شاد ریب نداره، یعنی خبر شاد درش ریب هست. و امامم که فرموده خبر شاد رو رها کن چون درش ریبه، توتون هم چون درش ریبه واجبه بداریم کنار. این استدلال. ولی از کجا شروع شد این استدلال؟ از راه این که لا ریبفیه و نفی ریب اضافی گرفتیم. اما اشکال اون آقا چرا اشکال کرده؟ او میگه نفی و ریب حقیقی توجه نداره. وقتی این لا ریبه رو با لا ریبه قرآن یکی حساب میکنه، لا ریبه قرآن معناش چیه؟ یعنی قرآن مقتوع الصحه هست دیگه، اصلا در شک نی. پس خبر مشهورم یعنی مقتوع الصحه. لا ریبه فی حقیقی خبر مشهور میشه مقتوع الصحه. قهرن خبر شاد که مقابلش چی میشه؟ میشه مقتوع البطلان. پس صاحب فصول میگه بابا این روایت به ما میگه خبر مقتوع البطلان رو بندار کنار. چه ربطی به توتون داره؟ پس ریشه اشکال اینه که لا ریب فیه و حقیقی گرفته. وقتی حقیقی بگیره خبر مشهور میشه مقتوع صحه، وقتی این شد مقتوع صحه خبر شاذ میشه مقتوع البطلان. میگه خب حضرت صادق فرموده خبر مقتوع البطلان رد کن، این چه دخلی داره به اینکه توتون هم حرام بشه؟ جوابش اینیست که نخیر، نفی ریب اضافیه با قرائنی که الان عرض میکنیم، و وقتی نفی ریب اضافی شد به درد استدلال میخوره. چرا؟ چون معناش اینه خبر شاز درش ریب رها کن، توتونم درش ریب رها کن. ولی اون میگه نه، خبر شاز مقتوع البطلانه، رهاش بکن. چه دخلی داره به اینکه من توتون رو رها بکنم؟ عنایت بفرمین، اشکال رو در تقدیر بگیرین. انقلت اگر یه کسی بیاد بگه این لا ریب فیه نفی ریب حقیقیه، دوباره اشکال تکرار میکنم چون در تقدیره تو ذهن رفقا بمونه، انقلت این لا ریب فیه حقیقیه یعنی خبر مشهور مقتوع الصحه است، به نتیجه خبر مقابلش که شاذه میشه مقتوع البطلان، پس حضرت فرمودن خبر مقتوع البطلان رو رد بکن. این که دخلی به کار ما داره که ما بیاندیم توتون رو هم باید رد بکنیم؟ قلتو المراد اینه که اشاذ و فیه، اشاذ فیه ریبون، ریب هم تعبیر خوبی نی، اون نسخه ها درسته، اشاذ فیه ریبون، خبر شاذ درش ریبه. ببینی یعنی اون لا ریب فیه حقیقی نیست، اضافیه، میگه ریب نداره به اضافه این نداره، اما در شاز درش ریب ها. لا ان شهره یجعل شاز مما لا ریب فی بطلانه. این مما لا ریب فی بطلانه آقای خود سخته، عبارت صحیح و خوبیه، به جای این لان مما لا ریب فی بطلانه بذارید مقتوع البطلان. از کدام خیلی عبارت خوبی هم هست، همین اینم باید بگی، ولی برای اینکه تو مطالعه ذهنتون آماده بشه به جای این مما لا ریب فی بذارید مقتوع البطلان. ایشون داره جواب صاحب فصول میده، آقای صاحب فصول وقتی او رو نفی ریب اضافی معنا کردی گفتیم به اضافه این ریب نداره، یعنی در خبر شاذ ریب داره، نه اینکه خبر مشهور بیاد شاذ رو مقتوع البطلان بکنه. یعنی شما اومدی چیکار کردی؟ لا ریب فیه و مقتوع الصحه معنا کردی، به نتیجه خبر شاذ میشه مقتوع البطلان. اینجوری نیست، شما نیا اونو مقتوع الصحه معنا کن تا اینکه خبر شاذ بشه لا ریب فی بطلانه، یعنی بشه مقتوع البطلان. و الا اگر بخواهی نفی ریب حقیقی بگیری، خبر مشهور رو مقتوع الصحه بگیری و خبر شاذ رو مقتوع البطلان بگیری، به سه اشکال مواجه میشی. لذا ایشون میفرماد و الا اگر شما این کارو بکنی. ببینین هم از تو عبارت در بیاد آقای صاحب فصول، اگه لا ریب فیه حقیقی معنا کنی بشه مقتوع الصحه، نقطه مقابلش شاذ رو بگی مقتوع البطلان، اگر این کارو بخوای بکنی با سه اشکال مواجه میشی. اینا باعث میشه که اونو نفی و ریبشو حقیقی بگیریم. اشکال اول، اگر شما لا ریب فیه نفی ریب حقیقی بگیری خبر مشهور میشه چی؟ مقتوع الصحه. اینطور میشه دیگه، با حال اون که امام علیه السلام نمیشه مرجح مقتوع الصحه رو مؤخر بندازه از مرجح مظنون. آخه اون اشعریت و اون عدلیت و اینا مرجحات ظنیه. امام میفرماد اون عادل تره رو بگی، اون فقیه تره رو بگی، بعد میفرماد مشهور تره رو بگی. اگر شما بخوای اون شهرت و لا ریب فیهش و حقیقی معنا کنی، یعنی خبر مشهور بشه مقتوع الصحه، امام چی کار کرده؟ مرجح قطعی رو مؤخر کرده از مرجح ظنی. درست نی؟ اگر واقعا این مرجح قطعی باشه، خبر مشهور مقتوع الصحه باشه، اول باید حضرت اونو بفرما. با حال اینکه اول عدلیت رو گفتن، مرجحات ظنی رو گفتن، این دلیل است بر این که خبر مشهور مقتوع الصحه نی، معلوم میشه اونطوری که شما معنا کردین باطله. لذا ببینید و الا اگر بخواد نفی ریب حقیقی باشه، خبر مشهور بشه مقتوع الصحه لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شرح ان ترجیح بالعدلیت والاستقیت والعوریه. اینطوری که شما معنا کردین خبر مشهور میشه مقتوع الصحه، اون وقت معنا نداره. حضرت مرجح قطعی رو دوم بیان کنه، اما مرجحات ظنیه رو اول بیان کنه. پس معلوم میشه اینم مرجح قطعی نیست. لاریب فی خبر مشهور رو مقتوع الصحه نمی کنه، و الا اگر این طور باشه لازمش اینه که امام علیه السلام مرجحات قطعیه رو بعد از مرجحات ظنیه گفته باشن. این یک اشکال. اشکال دوم، اشکال دوم اینه وقتی حضرت فرمود مشهور رو بگی، این گفت هر دو مشهوره. خب اگر لاریب فی ها حقیقی باشه، معناش مقتوع الصدور، معناش مقتوع الصحه باشه، معناش اینه هم این مقتوع الصحه است هم اون مقتوع الصحه است. آخه حضرت فرمودن مشهور رو بگی، این گفت چی؟ گفت هر دو مشهوره. اگر بخوایم مشهور و مقتوع الصحه معنا کنیم امکان نداره، دو تا خبر متعارض هر دو مقتوع الصحه باشه. این هم قرینه دوم بر این که اون لاریبتی لاریبتی حقیقی نیست تا معناش مقتوع الصحه باشه. لذا ایشون میفرماد ولا، یعنی لم یکن معنا، لم یکن معنایی که مرجح قطعی رو مؤخر کرده باشن از مرجح ظنی. اشکال دوم، ولا یعنی معقول نی فرض الراوی از شهره فی کل الخبره. اون راوی سوال کرد آقا هر دو خبر راوی یا شهرته؟ خب اگر شهره لا ریب فیهش حقیقی باشه، معلوم و صحه باشه، معنا نداره. مثلا این میگه فلان چیز واجبه، اون میگه حرامه، هر دوش هم مقتوع صحه باشه، معقول نیست این مطلب. پس معلوم میشه لا ریب فیه حقیقی نیست، شبخش مقتوع صحه نیست، و الا اگر مقتوع صحه باشه به این دو اشکال برمیخوریم. اشکال سوم که مهمتر از هر دو، ایشون میگه ولا اینطوری که شما میگین دیگه تسلیس نیست، تسمیه است. شما میگی چی؟ خبر مشهور مقتوع صحه، لازمش چیه؟ خبر شاد مقتوع البطلان. خب اگه مقتوع البطلان بشه داخل در بیان الغیه، خبر مقتوع البطلان داخل در بیان الغیه، دیگه مورد برای مشکل اون نمیمونه، تثنیه میشه. و حالی که حضرت تثنیه کردن، اینا همه قرینه است بر این که این شهرتا نفی ریبش حقیقی نیست، مقتوع صحه نیست، و الا اگر این مقتوع صحه باشه او میشه مقتوع البطلان، با سه اشکال مواجهه. اگر مشهور بشه مقتوع صحه، لازم میاد امام مرجح قطعی رو بعد از مرجح ظنی نقل کرده باشه. دیگر این که لازم میاد دو تا خبر متعارضین هر دو مقتوع صحه باشه، چون راوی گفت هر دو مشهوره. خب اگر مشهورها لا ریب فی حقیقی باشه، مقتوع الصحه باشه، امکان نداره دو تا خبر متعارض هر دو مقتوع الصحه باشه. اشکال سوم، اگر شما لا ریب فی و حقیقی بگیرین، خبر مشهور بشه مقتوع الصحه، خبر شاذ بشه مقتوع البطلان، او داخل در بیان الغیه، نتیجتا امام باید تثنیه بگه. و حالی که امام تثلیث فرموده، معلوم میشه نه، خبر شاد جزء مشکلونه، یعنی درش ریبه، نه اینکه مقتوع البطلانه. پس اشکال سومم اینه، ولا یعنی وجهی نداره تثلیث امور به سه تا، حضرت بیان امور سه تا بکنن، تازه به اونم اکتفا نکنن، استشهاد بکنن به تثلیث پیغمبر. نتیجه این که خلاصه این حدیث رو ما باید خیلی معطل شدیم آقا، خیلی کم خوندیم، ولی دوباره خلاصه شرط بکنم. خلاصه اگر ما بخوایم به این حدیث استدلال بکنی، به تثلیث اولا باید لا ریب فیه و نفی ریبش رو اضافی معنا کنی، یعنی خبر مشهور نسبت به خبر شاد ریبش کمتره، اما شاذ درش ریبه. خب امام هم که فرموده شاذ رو رها کن چون درش ریبه، به درد استدلال میخوره. میگیم توتونم درش ریبه رها کن، اما اشکال اگر بخوایم بکنیم، لا ریب فیه رو باید حقیقی بگیریم. اگر لا ریب فیه رو حقیقی بگیریم، خبر مشهور میشه مقطوع الصحه، به نتیجه خبر شاذ میشه مقطوع البطلان. و حال اون که اگر اینجور معنا کنیم به سه اشکال برمیخوریم. انشالله بقیهش فردا.